همه این مسلمان ها و جهود ها با هم ساختند و ما را به این عرب های دزد درنده فروختند. به درک این مردم قابل نبودند. خودشان نخواستند. اصلا نژاد این مردم از اختلاط و آمیزش با عرب ها فاسد شده. فکر، روح، ذوق و جنبش در اثر کثافت فکر عرب از آنها رفته. مثل زالو خون آنها را مکیدند. حالا دیگر به کدام امید با این عرب های پست مقاومت بکنم؟ برای کی؟ برای چه مردمی؟
اندیشه میهندوستی و بیگانه ستیزی صادق هدایت بر زبان مازیار، شاه طبرستان در نمایشنامه مازیار. سلام، به هفتمین برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. برنمایشنامه مازیار مشتبه مینوی، دوست نزدیک صادق هدایت و یکی از اعضای گروه ربعه یا چهاریار مقدمه مفصل نوشته است. مسعود فرزاد، استاد ادبیات فارسی، حافظ شناس، یکی دیگر از اعضای این گروه، درباره تشکیل گروه ربعه گفته است:
از خیابان هزار می‌گذشتم. قصدم این بود که از این سوی خیابان به آن سو بروم. درست در وسط خیابان ضیاء هشترودی را دیدم، با جوانی کم حرف، لاغر و خجالتی. سلام علیکی، و ضیاء گفت که این صادق هدایت است. چیز می‌نویسد. من نوشته‌هایش را نخوانده بودم. و گذشت تا آنکه همان جوان لاغرندام خجالتی را در منزل سعید نفیسی دیدم و با هم گرمتر شدیم و الفتی بین ما ایجاد شد که باعث شد یکدیگر را بارها ملاقات کنیم. کم کم با هدایت دوست، همدم و رفیق یگانه شدیم. هدایت دوستی داشت به نام آقا بزرگ علوی که اغلب با هم بودند. من هم دوستی داشتم با نام مشتبه مینوی و در دیدارهای بعدی دیدیم چهار تن شده ایم و چون همسال و هم‌عقیده بودیم و نظرمون در مورد فرهنگ خط مشترکی داشت، خواستیم که با هم باشیم و اغلب در کافه ای می نشستیم و حرف می زدیم. دوستی من با هدایت ادامه یافت و حتی کار به همکاری نیز کشید. وقت صحاب که طنز اجتماعی جدی و بسیار عمیقی است، حاصل همکاری هدایت و من بود. البته من پیرو به هدایت بودم و افتکار با او بود.
و بزرگ علوی، یکی از اعضای ربعه، که او هم به گفته مسعود فرزاد با صادق هدایت و دو یار دیگر نظرش در مورد فرهنگ خط مشترکی داشت، گفته است:
همین سالهای 1309 تا 1316 سالهای پربرکتی برای هدایت و برای ادبیات معاصر ایران بودند. در این دوران دوستی او با مشتبه مینوی، مسعود فرزاد و من آغاز شد و گل کرد. مینوی در تحقیق و تتبع هموزن تقی‌زاده و فروغی و ده خدا بود و او را با ادبای سبعه مانند عباس اقبال و رشید یاسمی و دیگران به حساب می آوردن. اینها 7 نفر بودند و لقب سبعه داشتند و ما 4 نفر. اصطلاح مندرآوردی ربعه هم یک جور دهنکجی به آنها بود که ادبیات یعنی پژوهش و تفسیر ادبیات گذشته و داستان نویسی و رمان حرف مفت است.
اعضای گروه ربعه و بسیاری دیگر از یاران صادق هدایت در اون دوره، چنان که مسعود فرزاد گفته است، نظرشون در مورد فرهنگ خط مشترکی داشت و جنبه ای از فرهنگ همون ملی‌گرایی و بیگانه ستیزی بود. وقتی که صادق هدایت در سال 1312، 3 سال بعد از انتشار نمایشنامه پروین دختر ساسان، نمایشنامه دیگری با همون مضمون مبارزه ایرانیان با اعراب مهاجم با عنوان مازیار نوشت، این نمایشنامه با مقدمه مفصل از مشتبه مینوی درباره تاریخ زندگانی مازیار، شاه طبرستان و اعمال او چاپ شد. مشتبه مینوی با نثری متفاوت اما لحنی شبیه لحن صادق هدایت در دیباچه تاریخ زندگانی مازیار در ستایش از پایداری و دلیری مردم طبرستان در برابر هجوم اعراب نوشت:
در میان پهلوانان و فرمانروایان ایرانی این سرزمین، خاندان کارن از همه بیشتر در برابر اعراب مقاومت کردند. تربیت ایرانی و دلیری طبیعی آنان به ایشان اجازه نمی‌داد که مقهور مشتی مارخواران اهریمن نژاد شوند و پس از آن هم که با عرب رابطه پیدا کردند، از آموختن زبان و عادات ایشان ابا داشتند. تاریخ و سرگذشت مردان نامی ایران مانند ابو مسلم خراسانی، برمکیان و بابک و افشین و مازیار و غیره که هر یک جداگانه داستان دلچسب و فصل مهمی از تاریخ ایران است، از رشادت و استقامت و زیرکی و کاردانی ایرانیان تا 2 قرن پس از استیلای عرب حکایت می کند و نشان می دهد که هنوز ایرانیان برای استقلال خیش می‌کوشیدند و فر و شکوه دوره ساسانی و برتری نژادی و فکری خود را به کلی فراموش نکرده بودند. نوشتن این داستان‌ها و روشن کردن این فصول از تاریخ زنده ایران از اهم واجبات است.
صادق هدایت 2 سال پیش از نوشتن نمایشنامه مازیار داستان سایه مغول را نوشته بود که همراه داستانی از زرگ علوی درباره هجوم اعراب و داستانی از شین پرتو درباره فتح اسکندر در کتابی با عنوان انیران چاپ شد. صادق هدایت و روشنفکران دیگری که در آن دوره فر و شکوه دوره ساسانی و برتری نژاد ایرانی بر نژاد عرب را در مد نظر داشتند و نوشتن داستانهای تاریخی در مقاومت ایرانیان را از اهم واجبات می دانستند، چنان که دکتر ماشاءالله آجدانی، استاد ادبیات فارسی و صاحب نظر در تاریخ و ادبیات دوره مشروطیت می گوید، از زمان مفهوم تازه‌ای در ذهن داشتند.
به اعتقاد من اگر از این زاویه نگاه بکنیم مسئله ده که چه برداشتی اینها از این مجموعه تاریخی داشتن، من فکر میکنم که ناسیونالیست ها یک مفهوم از زمان ساختن که این مفهوم نادیده گرفته شده. یعنی در نقد معاصر ایران تا حالا به این مفهوم عمیقا توجه نشده و اگر توجه نشه مشکل هدایت هم درست فهمیده نخواهد شد. اون اینه که مفهومی که از زمان ساختن یک گذشته است و یک حال. گذشته گذشته پرشکوه و پر از عظمت تاریخی مربوط به ایران ساسانی و گذشته دوره. حال از 1400 سال پیش شروع میشه تا دوره معاصر. بنابراین حال به معنای زمان معاصر نیست، بلکه یک دوره 1400 ساله در بر میگیره. به این دوره 1400 ساله تاریخ فلاکت و بدبختیه. هدایت هم همه این حرفا رو تو نوشته‌های خودش به انهای مختلف زده. یعنی همه جا از ایران باستان، از دین و آیین زرتشتی دفاع کرده، از شکوه و عظمت مغان حرف زده، تاریخ باستانی ما حرف زده و از جنایات عرب و قوم سامی و یهودی‌ها. و به همین دلیل حتی بوفکور به اعتقاد من یک اثر ناسیونالیستیه.
البته بوفکور شاید تنها داستانی از صادق هدایت باشد که بر آن تفسیرهای بسیار و گوناگون نوشتند. در این داستان تصویرها، اشاره‌ها و کنایه‌های بسیاری هست که هر یک از آنها را می‌توان از دیدگاهی به تفسیر گرفت. درباره این داستان در برنامه‌های آینده مفصلاً صحبت خواهیم کرد. اما اکنون که بحث ناسیونالیسم و گذشته‌گرایی صادق هدایت مطرح است، از دکتر آجدانی می‌پرسم که بوفکور به چه معنای یک اثر ناسیونالیستی است؟
به این معنا یک اثر ناسیونالیستی که دو زمان در بوفکور وجود داره. روایت اول بوفکور درسته که در حوالی شاه عبدالعظیم میگذره، اما هیچ ربطی به ایران معاصر نداره. پندار تصور یا سفر رویایی راوی هست به گذشته باستانی، به چهره مثالی زن در فرهنگ و ادب ایران که اونجا تبدیل میشه به دختر اسیری و عظمت و شکوه فرهنگ ایران باستانی که در گلدان راقه تجلی پیدا میکنه، از زیر گور در میاد و بعد وقتی که این از زیر گور در میاد رو همین گلدان راقه تصویری از دختر اسیری هست، چشمای دختر اسیری هست. یعنی در واقع این عشق او به زن که صورت مثالی زن ایرانیه و این زن رو ما قبلا تو پروین دختر ساسان دیدیم چهره خوبی شد، در مازیار میبینیم. هر دو زن هم در مازیار هم در پروین دختر ساسان تن به عرب نمیدن، خودشون میکشن، حاضر میشن که کشته بشن اما به عرب تن نده. این زن مورد ستایش هدایت. کوزه راقه هم که مظهر ایران باستانیه. اما روایت دوم که زمان حال به اعتقاد من در بوفکور سرنوشت ایران دوران اسلامیه. در روایت حال یه پیرمرد خنزرپنزری قرآن خانی وجود داره که آیه های قرآن از دهانش فرو میریزه. این مثل هیولای از درون فرهنگ سامی سر برکشید. و در این روایت دوم راوی میگه من پشت اتاق من که شهر ریه دو چیز قابل مشاهده است. یک قصابیه که دوتا لاشه گوسفند هر روز مصرف میکنه و این پیرمرد خنزرپنزری قرآن خان. در روایت دوم گلدان راقه در اختیار پیرمرد خنزرپنزری قرآن خانه. لکاته که صورت واقعی دختر اسیری در دوران اسلامی هست او هم در اختیار پیرمرد خنزرپنزری قرآن خانه. حتی راوی میگه این لکاته من خودم به چشم خودم دیدم که جای دندانهای پیرمرد خنزرپنزری که آیه های عربی ازش میریخت روی لب زنم بود. و در حقیقت ما در روایت دوم میبینیم که راوی هم گلدان راقه داده به پیرمرد خنزرپنزری، هم زن او که به اصطلاح چهره واقعی دختر اسیری هست در اختیار پیرمرد خنزرپنزری.
اگر داستان بوفکور یک اثر سمبولیک ناسیونالیستی دانسته شود و چنان که دکتر آجدانی میگوید گذشته ناسیونالیست های آن دوره به پایان عصر ساسانی ختم شود و حال آنها از آغاز تسلط اعراب آغاز شده باشد و تا امروز ادامه یافته باشد، در بوفکور برای چنین ناسیونالیزمی آینده روشنی یا اصلا هیچ گونه آینده‌ای تصویر نشده است.
در بوفکور هدایت فاتحه این ناسیونالیزم خوند به یک معنا. چرا؟ برای که نشون داد همه اون عظمت و شکوه باستانی تبدیل شده به کوزه راقی که دست پیرمرد خنزرپنزری برد و اون دختر اصیلی که صورت مثالی زن ایرانی یا صورت عشقی بود که او داشته در اختیار یه فاحشه‌ای که در اختیار باز پیرمرد خنزرپنزری. این دو زمانی به اعتقاد من تو بوفکور وجود داره و تو تمام آثار هدایت هست و به همین دلیل این تناقض داره. از یک طرف از شکوه عظمت ایران باستان و ضدیت با اعراب حرف میزنن، از یک طرف هم متجددن تو نوآور و انسان دوست و گیاهخوار و با حیوان آزاری هم مخالف.
صادق هدایت بوفکور را در سال 1315 در هند چاپ کرد و با وجود نومیدی که او به تعبیر دکتر آجدانی در مورد حال جامعه ایرانی به طرز سمبولیک بیان کرده است، نومیدی عمومی او چه در ارتباط با جامعه ایرانی چه در ارتباط با نفس زندگی در واقع بعد از واقعه آذربایجان در سال 1325 و قتل سپهبد رزمارا شوهر خواهرش بیشتر آشکار شد. از فریدون هویدا داستان نویس، منتقد فیلم و یکی از دوستان نزدیک صادق هدایت میپرسم که آیا نومیدی های صادق هدایت نتیجه شناخت بود یا ناشی از ناآگاهی و بی‌طاقتی؟
باشناس بود، آدم مطلعی بود، کتاب‌های مختلف می‌خوند. شما می‌دونید در اون زمان مخصوصاً در داخل ایران آدمی بیاد مسلط باشه بر تمام پیشرفت‌های علمی، مثلا این کتاب‌های فروید رو خونده بود، کتاب‌های یونگ رو خونده بود. می‌دونید آدم خیلی با اطلاعی بود و همیشه هم دنبال اطلاع میرفت، ولی این ناامیدی درش وجود داشت و همونطوری که عرض کردم وقتی بحثایی میشد یک عده از دوستان میگفتن میشه درست کرد ایرانو و این حرفا، این همیشه آخرش میگفت نه خیر فایده ای نداره. یادم میاد یک دفعه با کسروی صحبت میکرد و به کسروی علنم گفت آقا اسلام ایرانو خراب کرد و دیگه درست شدنی هم نیست.
به فریدون هویدا میگویم که نومیدی صادق هدایت به درست شدن اوضاع ایران انگار نومیدی کسی است که ملتی را دچار بیماری لاعلاجی میبیند و امیدی هم به حرکت فکری این ملت و تحولات سیاست جهانی ندارد. و فریدون هویدا موضوعی را مطرح میکند که مثل نظر دکتر آجدانی در مورد مفهوم زمان در نزد ناسیونالیست های آن دوره از حیث دریافت تاریخی تازگی دارد.
نه اینا نیست، مسائل دیگه است. من اخیراً یک کتابی منتشر کردم به زبان انگلیسی به عنوان دیرشاه اند آیت الله و زیرنویسش هست ایرانیان میثولوژی اند اسلامیک ریولوشن، و همون موقعی که می‌نوشتم پیش خودم می‌گفتم ای کاش صادق هدایت زنده بود و من بهش نشون می‌دادم و بهش می‌گفتم که یک چیزی به نظرم رسیده. و اون چیزی که به نظرم رسیده اینه که سنت‌های قدیمی ما مال قبل از اسلام حاکم تمام عکس العمل‌هایی است که ما نشان می‌دیم و تمام این وقایع سال‌های آخر سلطنت محمد رضا شاه و این 20 سال سلطنت آخوندها، اینا همش قابل تعبیر و فهم اگر به سنت‌های قدیمی ایران مراجعه بکنیم. من اون چیزی که در این 30-40 سال اخیر مطالعاتم پیدا کرده بودم این بود که تغییر حکومت در ایران به یک رویه رو دنبال میکنه که داستانش توی داستان جمشید و ضحاک نوشته شده و ضمناً پدر سالاری در ایران یکی از چیزای مهمه که ربطی به پدر سالاری جامعه های بقیه ناحیه نداره و پدرسالاری ما مربوط میشه به داستان رستم و سهراب. البته من ناامید نیستم، راه حل خیلی ساده‌ای ما داریم و داستانایی در اسطوره های قدیممون هست که میتونه واقعا وسیله پیشرفت جامعه ما و آمدن به زمان فعلی رو انجام بده، مثل داستان کیخسرو مثلا. این کتاب نوشتم و همونطور که نوشتم همش در نظر داشتم که اگر هدایت زنده بود من اینو بهش نشون میدادم و میگفتم آقا جون مرض ما ربطی به خارجی ها نداره. ولی خب اون زمان من هنوز خیلی جوان بودم و هنوز این مطالعات رو نکرده بودم و این افکار که حالا دارم بیان میکنم نداشتم.
به دکتر آجدانی میگویم که صادق هدایت با وجود آشنایی وسیع با ادبیات اروپایی و با وجود آگاهی از روش علمی در تحقیق، حتی در نوشته‌های غیر داستانی هم گاه دچار احساسات ناسیونالیستی می‌شود و اشاراتی می‌کند که با بقیه گفتار او هماهنگی ندارد. مثلا در کتاب اصفهان نصف جهان می‌گوید به نظر می‌آید که صنعت معماری، کاشیکاری، نقاشی و قلمکار بعد از زمان ساسانیان در اصفهان و در دوره صفویه بود که دوباره روح صنعتی ایران قوت گرفت و به درجه کمال رسید و شاهکارهای آن زمان بهترین نمونه دوره بعد از اسلام به شمار می‌آید. و آنچه که به نام صنعت هندی، مغول و عرب در اروپا معروف است، همه ابداع و اختراع ایرانی بوده. به خصوص عرب‌ها که پابرهنه دنبال سوسمار می‌دویدند، فکر صنعتی نمی‌توانسته در کله‌شان رسوخ پیدا کند. در داستان سایه مغول هم از زبان شاهرخ، قهرمان داستان، با همان کلام و لحن آدم‌های پروین دختر ساسان و مازیار که روی خشمشون با عرب‌هاست، درباره مغول‌ها می‌گوید این نژاد زردچهره خونخوار، این نژاد پاچه ورمالیده ناپاک با چشم‌های کج با اون هیکل نتراشیده.
حتی بدتر از اینها درش هست. صریحاً فحاشی هست، توهین نژادی هست، مقایسه نژادی. میگه اینها ساختمان بدنیشون طوری ساخته شده که برای جنایت آفریده شدن. این چیزایی که در فاشیسم سابقه داره، یعنی در فرهنگ نژاد پرستانه فاشیسم سابقه داره، در هدایت به صورت بسیار آشکار و وضوح در همه آثارش هست و در بوفکور در لایه‌ها پیچیده شده و جنبه هنری داره. و قطعا این واقعا جای تأسفه. طبیعی که این بخش از روشنفکری ایران همونجور که عرض کردم اصلا میراث تجدد ماست. یعنی یکی از بدبختی‌های ما در تجدد ما همین بود که ما تاریخ ایران رو تکه پاره کردیم. ما استمرار تاریخ ایران رو در نظر نگرفتیم. یعنی 1400 سال فکر کردیم ملت ایران غاز چرون و هر چه بود اون عظمت ایران مستنده بود. اینو کیا کردن؟ ناسیونالیست ها کردن. چپ های ایران تاریخ ایران تکه پاره کردن، فقط نهضت های روستایی یا مزدک و اینا رو از توش در آوردن. مذهبی های ما تاریخ ایران باستان ما رو کفر دونستن، فقط دوران اسلامی رو دیدن. اما روشنفکر ایرانی سهروردی در قرن پنجم ششم هجری استمرار تاریخ ایران میبینه که روشنفکر معاصر ندید. و اون سهروردی میگه حکمت خسروانی در ایران باستان نازل دارانشون در ایران اسلامی حلاج هست، ابوالعباس قصاب آمولی هست، بایزید هست، خرقانی هست. او لااقل عرفان ایرانی رو استمرار فرهنگ ما در دوران اسلامی دید. متاسفانه روشنفکری اصل تجدد با تکه‌پاره کردن تاریخ ایران و به خصوص ناسیونالیست های مثل هدایت، مثل آخونزاده، مثل کسروی، مثل میرزاخان کرمانی که اینا همشون همخوانی و همسنفی دارن با تفاوت‌های جزئی و در کلیات بکسان فکر میکنن. عرب مایه بدبختی ایران تلقی میشه، قوم یهود مایه بدبختی ایران، فرهنگ سامی مایه بدبختی ایران، به 1400 سال تاریخ ایران در حقیقت نادیده گرفته میشه. این تناقضی بود که روشنفکر ایران تو اون دوره با خودش داشت و متاسفانه این تناقضی بود که در تجدد ایران وجود داشته و از اصل مشروطه شروع میشه به اصل پهلوی هم میرسه به دست نویسندگانی مثل هدایت.
هفتمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت صدومین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم و تا برنامه بعدی که به بررسی آثار او خواهیم پرداخت با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.